بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، سلام هم سفر. با هم میخوایم همراه بشیم، یکی دیگه از قوانین آفرینش رو به یاد بیاریم. داریم ایستگاه به ایستگاه تو این سفر قوانین آفرینش رو مرور میکنیم. هدفمون، مقصدمون پیدا کردن قدرت خلقتمونه. گفتیم هر پله، هر قانون مثل یکی از کدهای خلقت آفرینشه که من وقتی تمام این کدها رو کنار هم میذارم، قدرت خلق کردنم رو به یاد میارم. دو تا قانون رو با هم مرور کردیم. قانون پذیرش که یه قدرت عظیم به ما میداد برای صلح با لحظه. یاد گرفتیم که با کمک تکنیک های این قانون میتونیم جریان مغناطیسی و ارتعاشی بدن رو تو لحظه همسو کنیم با هستی و همینطور جریان هورمون و ترشح خون رو. گفتیم که هر فکری که ما میکنیم، هر تصویری که داریم میبینیم، ذهن برای مغز معنی میکنه و مغز شروع میکنه با هورمون اون رو تو خون معنی کنه. وقتی من دارم به یه چیز ناهمسو ناخواسته فکر میکنم، دقیقا همون تو خون من جاری میشه. برای همین از EFT استفاده کردیم، جملات درمانیش و جملات اصلاحیش، که دو تا جریان برای ما تنظیم بشه. و یه قسمت خیلی مهمتر قانون پذیرش این که من یاد بگیرم طلب کنم از لحظه چه چیزی برای من جاری باشه و حکم بدم که چه چیزی برای من باید ایجاد بشه، خلق بشه. خواسته من تو لحظه چیه؟ تا بتونیم جریان مغناطیسیمون رو همسو با هستی و همسو با خواستمون به جریان بندازیم. گفتیم که بعد اول صبح حکم ها و طلب هامون رو اعلام کنیم، خواسته هامون رو و اینکه اون روز میخوایم چه جوری برای ما بگذره و چه اتفاقی توش بیفته رو با طلب و حکم ها که من حق الهیم هست امروز چه چیزایی رو ببینم، چه اتفاقاتی برام بیفته، اینها رو محکم برای هستی اعلام کنیم. چقدر این قانون برات اهمیت داشته، چقدر یادت مونده که اجراش کنی. اول صبح که پامیشی، حاکم بودن خودت رو به هستی اعلام میکنی، یا مثل کارگر رو میری سر چهار رو میستی که ببینی چه جریانی، چه اتفاقی تو رو به چه جهتی میکشه و کجا ازت کار میکشن. قانون دوم، شکر، 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 شکرگزاری. گفتیم بزرگترین شکر حس حضور لحظه است. گفتیم که تمام متعلقات و داشته هایی که در اختیار ماست لطف الهیه و بزرگترین شکرگزاری در مقابل کسی که به من هدیه داده اینه که در لحظه با شعف از اون چیزی که در اختیارم هست استفاده کنم و حس حضورم و اینکه من ببینم همین لحظه چیا در اختیارم هست بزرگترین شکرگزاریه. عظمت پروردگار رو با هم به یاد آوردیم که از الست اون آنچه رو که من نیاز داشتم دونه هاش رو اسم من رو روش ثبت کرد. الان هر چیزی که در اختیار منه، از پوشاک، از سلامتی، از رزق و خوراک و روابط، همه اینها از الست برای من تأمین شده. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. اون لحظه که هنوز من به شکل ماده و جسم تجربه‌ام رو شروع نکرده بودم، معبود آنچه که نیاز این سفر من بود رو تعبیه کرد تو سیستم هستی. حتی اگه بیمارم هستی، مسکن تو، داروی تو از الست تأمین شده و پیشبینی شده. همه اینا رو وقتی مرور میکنیم، هر نفس نیاز به شکرگزاری نیست. آیا این حس برات پیش نمیاد که چقدر من فراموشکارم و چقدر دارم کم میذارم؟ اگر حداقل دفتر شکرگزاریم صبح و شب 10 تا نکته توش ثبت نمیشه، من 10 تا چیز رو نمیبینم که در اختیارم قرار گرفته. برای همین عظمت شکرگزاریه مسلمان عزیز که آنتونی رابینز میگه که اگه روزت رو با شکرگزاری شروع نکنی اصلا زندگی نداری. نمیدونم از این دوتا پله، از این دوتا قانون چقدر مقید بودی که انجامش بدی. اینکه فقط بشنویم و بدونیم نشون دهنده این نیست که من سفرم رو شروع کردم یا کدی برای من استارت خورده. اینکه من بدونم و شروع کنم گاهن موقتا چند روز انجام بدم و قطعش کنم نشون دهنده توقف سفر منه. حداقل یک سال تو بعد پیوسته صبح به هستی اعلام کنی که حاکم تویی، طلب کنی و خواسته هات رو مهر و امضا کنی. حداقل یک سال پیوسته بعد تو مدار شکرگزاری باشی که این ارتعاش تو بدون خلل و پیوسته جاری بشه. مرور کن چقدر وفادار بودی و چقدر این دوتا پله رو پیوسته انجام دادی که آمادگی داشته باشی که با هم بریم سراغ قانون سوم، قانون پرهیز و تقوا. چی میدونیم از این پرهیز و تقوا؟ سرسری یه چیزهایی که منع شده، یه چیزهایی که حرام شده. قانون پرهیز اینه که معبودی که منو ساخته از زیر و بم جنس من حال من خبر داره، دستور مصرف من رو و نحوه کار کرده من رو مثل هر صاحب کالا و جنس دیگه با من همراه کرده، یه چیزایی رو نه کرده، گوشزد کرده که یه چیزایی رو ازش دور باش، مصرف نکن، باهاش هم نشین نباش، جز تجربیاتت قرارش نده و اگر نه برات زندگی و تجربت عذاب آور میشه، نه اینکه خداوند من رو عذاب بده. من از جنس پروردگار و نور هستم. یه سری چیزا با وجود من، با ذات من همسو نیست. وقتی من میرم سراغ تجربه کردنش، این باعث آزار ذاتی من و وجودی من میشه. ولی از اونجا که ما فرزند خیلی خیلی خلف پروردگار هستیم، از همون قدم اول، از همون میوه ممنوعه و تجربهش پرهیز رو اجرا نکردیم تا همین لحظه که داریم این فایل رو میشنویم. یکم دقیق تر میخوایم وارد این قانون بشیم. پس یه نفس آرام و عمیق بکش، نیت نورخواری بکن و با من همراه شو. هر تجربه ناهمسو، هر عمل ناهمسو، هر حتی فکر ناهمسو مثل همون میوه ممنوع است. میوه ممنوع استعاره است از تمام حرکات و فرکانسی که از ما ناهمسو به هستی ارسال میشه. و یه نکته خیلی خیلی مهم، این که یه اشتباه بزرگی که برای ما پیش اومده اینه که ما فکر میکنیم هر تجربه ناهمسو، هر ناپرهیزی که میکنیم بعداً طبق اون جهنم و بهشتی که وعده داده شده مجازاتش بعداً اتفاق میفته. خیلی مهمه که این تو ذهنت، تو قلبت بمونه که پروردگار من پروردگار حیه و هر اتفاق فقط زنده به لحظه است. یعنی من اگر عمل ناهمسویی، فکر ناهمسویی داشته باشم، تو لحظه مجازاتش که همون حبوته برای من اتفاق میفته، دقیقا مثل میوه ممنوعه، در لحظه حبوت اتفاق افتاد. پس من با هر عملی که خلاف پرهیز باشه، خلاف ذاتم باشه، خلاف مسیرم باشه، حبوط برام اتفاق میفته. این حبوط من رو توی سطح پایین تر از خواستم، نیازم، وجودم قرار میده. وقتی پایین تر از سطح دریافتت باشی تو عذاب قرار میگیری. قانون پرهیز خیلی مهمه، دقیقا مثل مهر گذرنامه است برای تو که بتونی به بهشتی که بهش مایل هستی وارد بشی. یه وقتا میگی که من خیلی دوره بود جلسه شرکت کردم، خیلی تکنیک انجام میدم، البته اگر به زعم خودت و ذهنی نباشه، انجام تکنیک ها پیوسته باشه. چرا جواب نمیگیرم؟ چون شما در سطح دریافت خواستت و اون چیزی که داری به هستی اعلام میکنی نیستی. به واسطه رعایت نکردن قانون پرهیز تو هبوط از خواستت قرار گرفتی. میدونی چه اتفاق بعدی برای ما افتاده؟ اینکه ما فراموش کردیم که از ذات الهی هستیم، فراموش کردیم که تو چه سطح عالی میتونیم زندگی کنیم و فراموش کردیم که ما قدرت خلقت داریم، قدرت خالق بودن رو داریم. و از طرفی هم به این اشتباه افتادیم که مجازات من بعداً پیش میاد. یه جورایی سر شدیم، یه جورایی وعده به بعد برامون شده وعده سرخرمن. برای همین احساس میکنیم که بعدنی وجود داره که من توبه کنم، بعدنی وجود داره که بخشیده بشم، یا فرصتی هست که من بیان این که حتی بعدنی هست که من مجازات بشم. به اصطلاح بچه ها الان و عشق است. دوست عزیزم، خداوند خدای حیه و ما همه زنده به لحظه هستیم. هستی زنده به لحظه است و هر لحظه جریان هبوط و جریان توبه برقراره. اگر من حواسم به هبوطم و توبه و بازگشتم باشه. میدونید، بزنید یه مثال ساده بزنم. فکر کنید مادری بچهش رو از اینکه به شعله یا به گاز دست بزنه منع میکنه. این بچه وقتی دست میزنه همون لحظه آنن آسیب میبینه. این همین هبوطه، همین مجازاته. بعد یه جریانی شروع میشه به اتفاق افتادن. اول اینکه من نافرمانی کردم و به خاطر دست زدم به گاز یه سری سلول هامو کشتم. قضیه توبه پیش میاد. من باید شروع کنم به پاکسازی به خاطر آسیبی که به پیکره هستی زدم، فرکانس منفی که فرستادم و نافرمانی. این همون قسمت استغفرالله یا همین جمله‌ای که زیاد باب شده متاسفم منو ببخش و الی آخرش. این قسمت کار میکشه. ولی قسمت دومش قسمت درمانه. یعنی تو باید علاوه بر اینکه اون فرکانس منفیت رو از هستی در اتفاق ناهمسود پاک میکنی، باید شروع کنی اون قسمت رو که آسیب زده پانسمان کنی و تقویت کنی. دقیقا مثل همین سوختگی، من شروع میکنم با پرهیز کردن از چیزایی که تو اون شرایط جراحت سوختگیمو بیشتر میکنه، به سوختگیم کمک کنم و شروع میکنم با یه سری داروها و یه تغذیه این آسیب رو پانسمانش کنم. حالا تو قضیه توبه منم همین اتفاق میفته. وقتی من یه ناپرهیزی میکنم، بعد این شرایط رو بهش برگردم تا توبه من انجام بشه و من دوباره به سطح قبلیم برگردم. بعد تا اینجا متوجه شده باش که ما روزمره با کارهای ناهمسومون هی داریم سطح خودمون رو پایین میبریم، هی داریم هبوط بیشتری میکنیم. و اینجوری هم نیست که تمام شیطونی من بخواد لیست بشه و یه جایی از دماغ من بخواد در بیاد. اینو رو قلبت ثبت کن که من با هر عمل ناهمسو همچنان در حال هبوط هستم. خب اصلا حالا این پرهیز چی هست؟ از چیا باید پرهیز کنیم؟ من قصد ندارم وارد مبحث حرام و حلال بشم، چون همه ما استادیم. یه اصل خیلی مهم، یه جمله خیلی مهم که امام حسن هم تو احادیثشون هست اینه که هر عمل و فکر و رفتاری که خوشایندت نیست درباره خودت اجرا بشه، اینو برای دیگران انجامش نده. سیستم هدایتگر ما با ما همراهه. نیازی نیست که 124,000 پیغمبر و امام و چقدر مربی و فیلسوف و روانشناس بیاد که به من بگه این کار خوبه، این کار بده. من درونی اعمال ناهمسو رو میشناسم. پرهیزا کلن سه قسمت میشن: رفتاری، اخلاقی، ذهنی. رفتاری ها رو میشناسیم. و فکر میکنیم که ما اصلا جز این قسمت نیستیم. من که دزدی نمی کنم، من که اختلاس نمی کنم، من که زنا نمی کنم. همینجا ازت میخوام یه چیزی رو از جان گوش کنی. وقتی تو محیطی هستی که کائنات داره یه سری اتفاقات رو به چشمت میاره، ممکنه ازت دزدی میشه، ممکنه شاهد اختلاس باشی، ممکنه شاهد یه ظلمی در حق خودت یا دیگری بشی، تا تو جزء کسایی که اینها جزء اعمالت نباشه، نباشی، به چشمت نمیاد. شاید باورت نشه، ولی وقتی که داری از زندگیت رفاه خودت و بچه هات میزنی که یه جنس تجملی رو بیاری تو زندگیت به قول خودت برای حفظ آبرو و در اصل برای ارضای ایگوت، تو یه اختلاسگری، چون داری سهم گروه رو یه جا دیگه خرج میکنی. وقتی از بدنت داری کار میکشی و هزینه ای رو برای ترمیم این بدن نمیذاری، تو یه دزدی. وقتی برای خودت ارزش قائل نیستی و تو جمعهای ناهمسو میشینی، اطلاعات ناهمسو، تصویر ناهمسو، اینها رو وارد جریان انرژی های خودت میکنی که ذات الهی هست، تو مشغول زنا هستی. اگر کنجکاو زندگی شخصی دیگران هستی یا نه، اصلا همین امانتدار زندگی خودت، همسرت، بچه هات، خانوادت نیستی، تو هم داری از دیوار دیگران بالا میری، بی دلیل نیست که هستی، داری یک سری اتفاقات رو وارد زندگی من میکنه. اگر جای خسارت دیدی یا ازت دزدی شد، حتما برگرد نگاه کن ببین کجای زندگیت داری دزدی میکنی. اگر یک صفتی تو شخصی تو رو آزار داد، به جای اینکه بگی نه من از حق پشتم به دوره، من همچین ویژگی ندارم و طرف رو من کنی، سپاسگزار باش از اون شخص، از اون اتفاق که داره ناهمسویی اخلاقی و یا رفتاری رو به تو نشون میده. براش پاکسازی کن، پیداش کن و اصلاحش کن. تو قانون تضادها مرور کردیم که یه جاهایی من خیلی زحمت میکشم که یه اخلاق شایسته رو رعایت کنم، ولی مدام یه شخصی با یه شکل دیگه متضاد اخلاق من میاد سراغم. مثلا من از خیانت و روابط نامشروع بدم میاد، ولی مدام تو زندگیم هست. یا دارم اخلاقی این خیانت رو در حق خودم انجام میدم، جایی دارم خلاف ذاتم ناپرهیزی میکنم و عملی انجام میدم که در شأن من نیست. وقتی من در شأن خودم رفتار نمیکنم، با جمع هم شأن ذات الهیم نمیشینم، این خودش خیانته. و وقتی وارد زندگیت میشه، داره بهت نشون میده که تو داری یه کار ناهمسو انجام میدی. باید پیداش کنی، پاکسازیش کنی و اصلاحش کنی، پرهیز کنی از اون کار. دقیقا مثل وقتی که دست سوخته و بعد مثلا از رطوبت و آب رستن به این دست جلوگیری کنی تا عفونت نکنه. و یا یه قسمت دیگه قانون تضاد این بود که من این صفت رو درون خودم دارم، هنوز بروز ندادمش، هنوز برای تجربه انتخابش نکردم، و اگر تو شرایطی شبیه طرفم قرار بگیرم، حتما این صفت رو بروز میدم. طرف مقابل من، اتفاق مقابل من، یه هشدار داره میده که این تو وجود تو هست که داری میبینیش و داری تشخیصش میدی. فرصت داره بهت داده میشه که پاکسازی کنی. پس به جای اینکه با اتفاقات بجنگیم و خودمون رو بری بدونیم از اینکه نه چرا باید در حق من این ظلم این اتفاق بشه، برگردیم از جهات مختلف بررسیش کنیم. کجا دارم انجامش میدم که داره به من آلارمش نشون داده میشه؟ قسمت اخلاقی که همه هم میدونیمش، هم منعش میکنیم، ولی هیچ کدوم هم ازش پرهیز نمیکنیم. دروغ، غیبت، تهمت، کنجکاوی و فضولی تو زندگی دیگرانه که روزمره جزء تولیدات کارخانه ذهنی ماست. و اصلا جز خوراک پیکره و جسم و ذهن و عقل ما شده. یعنی اگه انجامش ندیم احساس ضعف میکنیم. بچه هر روش زندگی، هر تصویر، هر فکر، هر اتفاقی که تو تکرارش بکنی، سلول‌های از اون روند برای تو تشکیل میشه، نورون‌های برای تو تشکیل میشه و اینا نیاز به خوراک دارن. تکرار تجربه، تکرار اون فکر، خوراک اون سلول‌های تو رو تأمین میکنه. مثلا دیدین یه گروه با عزاداری‌های خیلی شدید، با شکل‌های خیلی زاری بالا میان میگن که من خیلی سبک شدم. این شکل عزاداری رو نورونای این شخص نشسته و نیاز به خوراک داره، نه اینکه لزوماً گریه شدید و عزاداری‌های شدید و شنیدن داستان‌های وحشتناک باعث آرامش میشه. نه، من سلول‌هایی رو به این شکل روی سیستم خودم ساختم با تکرارش و اینا نیاز به خوراک دارن. پس من وقتی تو عزاداری خیلی شدید شرکت میکنم احساس سبکی میکنم، چون اون سلول بافت شده به این شکل تغذیه میشه. حالا وقتی من نمیتونم دست از قضاوت و غیبت و دروغ و بقیه نکات منفی اخلاقی بردارم، این نشون میده که رو نورون‌های من شبکه دروغ، شبکه قضاوت، شبکه غیبت ساخته شده. یه پاتن خیلی خیلی قوی برای پرهیزات اخلاقی هست. بدون اینکه من مدام خودم رو منع کنم از فلان صفت، فلان اخلاقی که شبکش درون من تنیده شده و نیاز به خوراک داره، به این اصل توجه کنم. اصل وفاداری، اصل زنده بودن به اتفاق لحظه. این یعنی چی؟ یعنی هر اتفاق، هر رفتار، هر برخورد، هر اخباری فقط مخصوص به اون لحظه است و حاضرین اون لحظه. من اتفاق رو با خودم حمل نکنم. یعنی چی؟ یعنی این که من با همسرم، فرزندم، پدر مادرم یه موضوع صحبت داریم، یه تجربه زندگی داریم، من حتی اتفاق 5 دقیقه پیش رو نباید ذهنی با خودم حمل کنم، چه برسه به این که من بخوام جایی نقل کنم. به مکالماتمون، به جمعهامون، دوره همهامون یه نگاه بندازید. عموماً ما داریم درباره گذشته، اتفاقات قبل، همسرم چی گفت، دوستم چی گفت، فلانی چی گفت، داریم این شکلی با هم ارتباط برقرار میکنیم و داریم دقیقاً انرژی مرده رو مصرف میکنیم. دو تا اتفاق میفته. یکی این که من دارم ناپرهیزی میکنم، قانون پرهیز رو زیر پا میذارم، چون وقتی من دارم یه داستانی رو از یه گذشته، برخوردی، اتفاقی، اخباری نقل میکنم، حتما درونش قضاوت هست، غیبت هست. و دومین موضوع این که انرژی مرده رو دارم مصرف میکنم. خداوند حی رزق من رو فقط تو لحظه قرار داده، به اتفاق لحظه. الان صحنه جلوی من چیه؟ نفری که کنار منه الان کیه؟ چی میگیم با هم؟ چی میگی زهره؟ این هم اونجا باید تمومش کنی، حمل نکنی، نقلش هم نکنی. پاتنه قانون پرهیز تو زمینه اخلاقی همین امانتداری به لحظه است. مثلا من یه مهمونی شرکت میکنم، یه عروسی شرکت میکنم، یه خرید میرم توی مغازه، یه صحنه ای رو میبینم، یه اتفاقی رو، یه برخوردی رو، یه صحبتی رو، همونجا باید تمومش کنم. اگر صحنه ناخوشایندیه، اگر آزردگی هست، برای اون اتفاق اون شخص طلب خیر کنم و با استفاده از قانون پذیرش حکم و طلبی رو که باید اعلام کنم، که خواستم به جریان بیفته. حمل کردنش فقط یه انرژی منفی درون انرژی من اضافه میکنه. نقل کردنش از اون بدتر، خیانت در امانته، چون اون لحظه امانت فقط برای کسی که تو اون لحظه بوده. و و از طرفیم همون هم کردن و نقد کردنش باعث میشه من تو لحظه نباشم، غایب از خودم باشم و انرژی مرده رو مصرف کنم. یه عامل بزرگ تو پیری ما همین قضیه است که من همیشه دارم تو گذشته زندگی میکنم و گذشته رو با خودم حمل میکنم. ببین همین لحظه یه داستانی که من با خودم بیارم چقدر برای من هبوط خواهد داشت. شاید بگی که خب من میخوام درد دل کنم، خب پس درباره چی صحبت کنیم، خب من اصلا میخوام مشورت بگیرم. بچه ها هر اتفاقی که برای ما میفته، حتی مشکلش حتی چالشش، غیر ممکنه من آگاهی و اطلاعات اون اتفاق رو نداشته باشم. تو هر سطحی که باشه، هر چقدر که سخت باشه، جهان هوشمندانه اتفاقات رو میچینه. پس بالاتر از سطح آگاهی تو برای تو اتفاقی رو نمیچینه که تو نیاز بدونی حتی با مادرت، نمیدونم پدرت بخوای مشورت کنی، داستان زندگی تو حمل کنی، نقل کنی، تو گذشته به انرژی مرده زندگی کنی، باعث قضاوت و غیبت بشی، هبوط برای خودت و همنشین الانت پیش بیاری. تمام آگاهی برای هر اتفاق رو تو داری، به شرط اینکه از قوانین آفرینش استفاده کنی. ما همون اولین قانون، قانون پذیرش، نکته‌های خیلی مهمی در به جریان انداختن خواسته هامون داشت، یا همون شوک گذاری همونجور، یا نکته هایی که توی پاکسازی هست که من چجوری از چالشم خودم رو پاک کنم. خیلی قشنگ گفته این بیت برای تمام کسانیه که مشکلشون رو به دست گرفتن و مدام دارن با این و اون مطرحش میکنن. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. تو هر اتفاق اون انرژی که تو رو احاطه کرده خداست، اون شخصی که سد تو شده روح الهی درونشه و اصلا نیاز نیست که تو کسی غیر از خودت رو به کمک بطلبی تا بخوای از اون جریان عبور کنی. پس پاتن امانت داری یکی از بزرگترین کمک هایی که تو میتونی به خودت داشته باشی. به لحظه زنده باشی، اتفاقات رو، گفتگوها رو با خودت حمل نکنی. انقدر این امانت داری مهمه که عرفای ما، بزرگان ما معتقدن به حدی قوانین هوشمندانه چیده شده که هر کسی تو هر صحنه ای نیست، سهمی از اون صحنه نداشته، لزومی نداشته که با خبر بشه. تا حدی که تو جلسات خودشون وقتی کسی به دلیل نیازی، ضرورتی چند ثانیه، چند دقیقه مجلس رو ترک میکنه، معتقدن که از این گفتمان، از این آگاهی طرف سهمی نداشته. برای همین هوشمندانه جریانی چیده شده، حتی مثلا نیاز به دستشویی رفتن که این شخص این قسمت رو دریافت نکنه. حالا اینقدر جریان هوشمندانه است، تو چه نیازی هست که از حریم شخصی خودت گرفته تا اتفاقات روزمره رو با خودت حمل کنی؟ دیدیم میشینیم تو مراقبه چقدر شلوغ هستیم. تمام چیزایی که تو داری با خودت حمل میکنی رو میشه یه قسمتش به نسبت اون چند دقیقهی که میشینی و انرژی حیات وقتی تو مراقبه نشستی در تو جاری میشه و داره مازاد تو رو میکنه. وقتی میگی من انقدر اختشاش ذهنی دارم، انقدر شلوغی دارم که اصلا نمیتونم بشینم، ببین تو وجود انرژیای خودت رو چقدر انباشته کردی از چیزایی که به هیچ دردی نمیخوره. پس زنده باش به جریان لحظه، رزق جریان زنده لحظه باشه و اتفاقات رو با خودت مرور نکن. اگر فروشنده ای، یه نفر اومد سراغت با یه برفتار و ویژگی خاص، این رو با خودت حمل نکن تو خونه که بخوای برای خانواده تعریف کنی. اگر کارمند اداره هستی که ارباب رجوعی اومد یه داستانی پیش اومد، همونجا تمومش کن با طلب خیر و پاکسازی. این رو تا خونه و خانواده حملش نکن. هم خودت داری دچار هبوط میشی، هم کسی هست که باعث هبوط دیگران میشی. اگر به این توضیحات تا اینجا نگاه کنی یه لحظه، یه نفس عمیق بکشی، چقدر داری روزمره هبوط میکنی و بر اساس این هبوطت چقدر منطقیه که خواسته هاتو دریافت نکرده باشی. یه جدای از این که من مواظب پرهیز خودمم هستم، باید تو شرایط و موقعیت هایم قرار بگیرم که آلوده نشم. تو این جریان کرونا چقدر پیشگیری کردیم؟ چقدر مواظب بودیم و میگفتیم که من اگر باعث بیماری کسی بشم حق و ناس به گردنمه. حالا اینکه تو خودت حمل کننده نباید باشی و از این به بعد از جمع های حمل کننده هم باید فاصله بگیری، به اصطلاح از حمالا فاصله بگیر. بچه ما انرژی هستیم، این بدن نیستیم. وقتی تو کنار تو جمعی قرار میگیری که خوراک ناپرهیزی داره، مشغول غیبت و صحبت و تهمت و اصلا نقل خاطره گذشته است، اصلا مشغول درد دله، از 50 سال پیش تا حالا میخواد خاطراتشو بگه، یه داستانی رو، سفری رو رفته، یه چالشی توش داشته، میخواد برای تو تعریف کنه، همه اینها باعث میشه که حضور لحظه، انرژی زنده لحظه از ما دریغ بشه. شاید به این چالش بیفته که خب پس ما تو دوره همیامون چی بگیم، با دوستامون چی بگیم. تازه اینجا تو یاد میگیری که زنده باشی به لحظه، اصلا حال طرف رو، وجود طرف رو درک کنی. ما همچون داریم مسابقه میدیم که نوبتمون بشه حرف بزنیم، نظر بدیم، اصلا نصف صحبتهای طرف رو گوش نمی کنیم چون داریم جملات اظهار نظرمون رو آماده میکنیم و اصلا تو لحظه نیستیم. اگر این پرهیز رو و پادتنش که وفاداریه رو شروع کنی، به لحظه زنده باشی، ببین وقتی نقل نکنی، حمل نکنی اتفاق گذشته رو با خودت، یه قسمت عظیمی از تهمت ها، غیبت ها، قضاوت ها، کنجکاوی ها، فضولی ها حذف میشه و تو یه بار عظیمی از شونهات خالی میشه. شروع کنیم به امتحان کردن که این فقط من تو لحظه باشم. گفتیم که پرهیزات 3 قسمت میشه. اخلاقی رو مرور کردیم، به یاد آوردیم که من بری از چیزایی که فکر میکنم نیستم، اگر کائنات داره بهم نشون میده. اخلاقی رو مرور کردیم و گفتیم که خب ما به نسبت تمام پرهیزات اخلاقی 0 شدیم. از این قدم، از این لحظه شروع میکنیم با پاتن امانتداری وارد اتفاقات بشیم، وارد روابط بشیم و به این شکل زندگی کنیم. قسمت پرهیزات، قسمت سومش مربوط به ذهن میشه. ذهن من هم بعد از یه چیزایی پرهیز کنه. همون قضیه تقوای الهی. تقوای الهی یعنی چی؟ یعنی این که من از آنچه که ناهمسو با ذات الهیم هست فاصله بگیرم. ذات الهی من چیه؟ جریان حی لحظه. یعنی نه تو گذشته برم، نه تو آینده. تو گذشته و آینده من ترس برم چیره میشه، این ترس ایمان رو از من میگیره. ما یه سری کارا رو توش تقوا پیشه میکنیم، یعنی یه سری چیزا رو پرهیز میکنیم برای ترس از خدا، برای ترس از مجازات، بر همین بهمون سخت گرفته میشه. ولی اگر من فکر کنم که خداوند من جریان حی لحظه است، عشق جاری لحظه است و عاشق منه، من از جنس معشوق هستم و به جای این که بترسم از مجازات، من خودم رو پاک نگه دارم از وسوسه گذشته و آینده برای نزدیک شدن به ذات الهیم. این تقوا برای ذهن یعنی چی؟ یعنی این که من مدام برای خودم این رو مرور کنم که خدای من خدای فراوانیه. ما از سرچشمه که جوشیدیم، همینجور که پوسته گرفتیم و وقتی شروع کردیم با ذهن زندگی کنیم، شروع کردیم به ترسیدن، فراموش کردیم که اصل و ذاتمون چیه. و از اونجا که وارد جامعه ارباب و رعیتی شدیم و ارباب باید که رعیتش فراموش کنه قدرتش رو، مدام از طریق رسانه‌های مختلف حتی خانواده ترس و ناتوانی به من القا شد. ولی خداوند همراه با من کتاب راهنمای من رو فرستاده. به دفعات تکرار میشه که خداوند در قرآن داره با من صحبت میکنه، ولی ما اصلا نمیشنویم، ارتباطی با صدای خداوند برقرار نکردیم. مثلا تو سوره مبارکه فصلت آیه 30، برای کسایی که تو چالش قرار گرفتن یه پیغام خیلی خیلی مهم گذاشته. گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. پیغام میده خدا به کسایی که استقامت کنن تو چالششون، تو تجربهشون و نگاهشون سمت فراوانی باشه، سمت وعده خداوند باشه. ملائک یعنی تمام قوانین و قدرت‌های حمایتگر میان و براش پیغام میارن لا تخافو و لا تحزن، نه ترس، قصه نخور و ابشرو بالجنت، و اون رو به خواستش به بهشتی که بهش متمایله بشارت میدن، به شرط اینکه ایمانش رو با فکر گذشته و فکر آینده و اون ناتوانی که بهش تلقین شده و از اون بدتر این که به ما القا شده من جدای از پیکره الهی و ذات الهیم هستم، اگه همه اینها رو بذاره کنار و به ذاتش برگرده، اون وقت تمام هستیه که در شکل ملائک میاد بشارت میده که نترس، غمگین نباش، بهشت تو در حال ترمیمه. ممکن نیست خدای من وعده‌ای بده که بهش عمل نکنه، به شرط اینکه من تو شرایط دریافت و عملش قرار بگیرم، به شرط اینکه من مثل بچه‌ای که خورده زمین و مدام داره جیغ میکشه و اجازه نمیده که بغلش کنیم، زانوی زخم دیدش رو ترمیم کنیم، نباشم، دست از گریه زاری ترس بردارم، آغوش خداوند رو بپذیرم. وقتی من تو بیقراری و ترس هستم، اصلا آغوش رو، اصلا لطف خداوند رو نمیتونم دریافت کنم. تو هر اتفاق من با ذهن کوچیکم یکی دوتا راه حل به نظرم میاد و مصرانه معتقدم اگر این یکی دوتا اجرا نشه، اگه من نتونم این خونه رو بخرم، اگه من نتونم اون وامو بردارم، اگه من نتونم با فلان ازدواج کنم، اگه من نتونم تا فلان سن ازدواج کنم، اگه من نتونم تا فلان سن بچه دار بشم و اگر اگرهای دیگه، وقتی من به این چیزا فکر میکنم و ذهنم محدوده، اجازه نمیدم بی نهایت امکان دیگه که تو هستی هست برام اتفاق بیفته. این آیه که برات میخونم اشاره داره و به بی نهایت امکانی که تو هستی هست. سوره انعام آیه 59. بسم الله الرحمن الرحیم. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تمام امکانهای هستی رو فقط معبودت ازش باخبر. تو خشکی و تو دریا هر ذره‌ای از عالم رو فقط خداوند که ازش با خبره. تو با ذهن کوچیکت که از هیچی با خبر نیستی، چرا توی اتفاق وقتی دقیقا اون چیزی که تو میخوایی نمیشه یه یکم به تعویق میفته انقدر میترسی و با ترس و با زندگی تو گذشته و با زندگی تو آینده لحظه رو از دست میدی که انرژی زنده به تو تزریق نشه و تو بی ایمان تر بشی، خسته تر بشی، ناامید تر بشی. بچه ها ازتون میخوام اینا رو ملکه ذهنتون داشته باشید، یه جایی تو گوشیتون، تو دفترتون یادداشت کنید. هر لحظه این قرآن داره برای ما نازل میشه، خداوند هر لحظه داره این پیام ها رو تو گوش ما میخونه. یه زمانی یه تایمی پیام نداده بگه تمام، هر لحظه داره جاری میشه، من رو تو نمیشنویمش. الان که به توجهمون اومد بشنویمش، مرورش کنیم، انقدر مرور کنیم که به جای اون بافت های منفی از صفات منفی درون ما بافت باور بافته بشه و خوراک من همیشه مدام رزق باور باشه. خب تا اینجا یادآوری کنیم چیا متوجه شدیم. این که من هر لحظه بر اساس ناپرهیزی دارم دچار هبوط میشم. الان ذهن هوچی و رهزن تو شروع میکنه وای دیگه راه نجات نیست، من چقدر تا حالا آلوده شدم و بدتر از اون چقدر سخته، چجوری برگردیم، اصلا چجوری اینجوری زندگی کنیم. ما هر لحظه داریم تو روابطمون درباره گذشته صحبت میکنیم، من اصلا چجوری تو جمع این قانون رو رعایت کنم. ذهن هوچی و رهزن شروع میکنه با این تشویش اصلا تو رو از شروع و قدم برداشتن منصرف میکنه. مواظب این داد و بیداد و هوچی ذهنت باش اولا. دوما این که اگر امکان بازگشت و یکی شدن با ذات نوریمون نبود، خداوند الیه راجعون رو نمیگفت، خداوند امکان توبه رو نمیذاشت. ما دقیقا قرار شد مثل کسی که نافرمانی از مامانش کرده، دست به شعله زده و سوخته، شروع کنه قسمت کارمیک رو پاک کنه. تا حالا هرچی نقل کردی، حمل کردی، هر چقدر با جمع حمل و نشستی رو این لحظه از جان نیت کن که من به خاطر تمام فرکانس های ناهمسوم استغفار میکنم. حالا به هر روش که امکانش برات هست، با آیه، با سوره، با ذکر، با همون جمله مخصوص هوپونوپونو، با اینا قسمت کارمیک رو پاک میکنی. قسمت درمان و تقویت یه جزیش پرهیزه، این که من یواش یواش خودم رو از اون رفتارهای گذشته، از اون حمل ها و نقل ها نجات بدم، حتی خاطرات گذشته رو با خودم مرور نکنم، حتی اتفاق 5 دقیقه قبل رو به خودم، به همسرم، به خانوادم، به دوستم، به اتفاق لحظه و اتفاق گذشته امانت دار باشم، خیانت در امانت نکنم. اینقدر خوراک من تو رابطه ها مبحث زندگیم و زندگی دیگران نباشه. این قسمت پرهیز باید باشه تا درمان برای من اتفاق بیفته. و اگه میخوایم که تقویت کنیم درمان رو، با جملات تأکیدی، با جملات که شکرگزاری درونشه، با تلاوت قرآن که به یاد بیاریم خداوند با ما چی کار داره، با ذکر، با مراقبه، این قسمت بیمارمون رو شروع کنیم که درمانش رو تقویت کنیم. خداوند کنار پرهیزها، نهیها، دعوت به یه سری اعمالم کرده که جز وظایف ماست، دعوت به این که سطح خودت رو بالا ببری، آگاهی خودت رو بالا ببری، با تفکر، با حضور تو جمع و جلسات نوری، با پرداخت حق یتیم که تو تفسیر سوره فجر کامل شرحش دادیم، یه حق عظیمی گردن تک تک ماست که شاید تا قبل از این برداشت معانی سوره فجر ازش بیخبر بودیم، ولی چقدر شروع کردیم از لحاظ آگاهی، از لحاظ استعدادی، از لحاظ مادی حق یتیم رو برای سایر فرزندان خداوند داشته باشیم. چقدر حواسمون هست که تو شکرگزاری هامون اون منبعی رو که یه خدمتی رو در اختیار من گذاشته از لحاظ انرژیایی شارژ کنیم. چقدر مقید به این شدی که عشریه پرداخت کنی، یک دهم درآمدت رو سهم خداوند بدونی، به هر کسی که میدی اون جسم اون بدنه، در اصل این بخشش رو تو برای روح الهی که داره اون بدن رو تجربه میکنه خواهی داشت. و چی بالاتر از این که من شریکم روح الهی باشه؟ چه سود عظیمی تو این عمل برای من در پی خواهد داشت. من دو تا چالش دارم وقتی که میخوام قانون پرهیز رو شروع کنم. یکی این که ذهنم مدام میگه نمیشه، سخته، چون عادت کرده به زندگی مسموم قبلش. دقیقا مثل کسی که میدونه سیگار براش ضرر داره ولی قدم به قدم شروع نمیکنه که از حتی نصف سیگار کم کنه و شروع به ترک کردن کنه، چون این بافت سیگار درون وجودش، سلولش شکل گرفته و نیاز به تغذیه با سیگار داره. منم اگر بافت غیبت، تهمت و تمام چیزایی که خداوند ازش نه کرده، حتی رفتاری ها، یادت باشه ما گفتیم که تمام اون رفتارهایی که داریم ازش اعلام انزجار میکنیم وقتی داریم میبینیم درون ما هست. قدم به قدم باید دیده بشه، پاکسازی بشه. قدم اولت اینه که بتونی در مقابل هوچیگری و سخت نشون دادن زندگی به این سبک توسط ذهن مقاومت کنی، صدای خدا رو گوش کنی که حامیه. قدم دوم این که خب من خودم تنها نیستم، که دوستام، خانوادم دارن به همون سبک گذشته زندگی میکنن. من وقتی توی یه جمع قرار میگیرم، اگر بخوام همراه غیبتشون نشم، اگر نخوام پاسخ سوالا و کنجکاوی های فضولیاشون رو بدم، مورد تمسخر قرار میگیرم و یا حتی برخورد میشه بام، یا بعد اون جمع رو ترک کنم. این برام ناگواره. بچه ها، اولا این که از این که جمع حمالا رو ترک کنید نترسید. خداوند در شکای خیلی بالاتر، خیلی روشنتر، وقتی تو این پرهیز رو از این جمع داشته باشی تو رو در بر میگیره، با تو در شکل‌ها و قالب‌های خیلی پاکتر هم نشین میشه، که اصلا میگه کاش اون قسمت عمرم رو هدر نداده بودم، زودتر اقدام کرده بودم. دوم این که بله، کسایی که مسموم به این اخلاقیات هستن، سعی میکنن با تمسخر تو، خنده و ریش خنده تو، تو رو تو سطح خودشون نگه دارن که خودشون نقطه آسایش داشته باشن با این شکل زندگیشون. از اون طرف تو هم تغییر نکرده باشی، جلوتر نتونسته باشی بری، به اصطلاح رهزن راه تو هم. شیطان یه قسمت از وظیفه‌شو تو دوستای من، تو خانواده من انجام میده، که با خنده مانع این میشه که من بخوام پرهیزم رو رعایت کنم. نترسیم که چیزی رو از دست بدیم، کسی رو از دست بدیم، یا تو جمعی کوچیک بشیم به خاطر اینکه میخوایم قوانین آفرینش رو رعایت کنیم. اگر میخوای از هبوطت بالاتر بیای، توبت پذیرفته بشه، باید پرهیز رو رعایت کنی. و صحبت‌های قرآن الکی نیست برامون. داستان موسی و فرعون یک تمثیل، یک اشاره است به همین قضیه. فرعون استعاره است از ذهن کل، ذهن جمع، این جمع که داره تو رو تمسخر میکنه. تمسخر کنندگان ساحران فرعون هستن که با متلکشون، ریشخندشون، حتی برخورد تندشون میخوان تو رو تو سطح خودشون نگه دارن، بترسونن از تغییر. ولی مثل موسی باشیم، ایمان داشته باشیم به کسی که این امر رو برای من واجب دونسته. وقتی من به خاطر نزدیک شدن به ذات الهیم دست از یه سری اعمال بردارم و یه سری پرهیزها رو رعایت کنم، این دقیقا همون عصای توکل موسی است که انداخت با توکل به خدا و سحر و جادوی ساحره ها رو بلعید. تو هم اگه عصای توکل رو بندازی، درون قلبت مطمئن باشی که من دارم برای نزدیک شدن به ذاتم پرهیز می کنم، خداوند حامی منه و خداوند مثل داستان موسی سفره سحر همراه ها رو برات جمع کنه و اصلا اونها رو تو شکل و باوری قرار میده که به جای اینکه مانع تو بشن همراهت میشن. خب قانون پرهیز و تقوا رو با هم یاد گرفتیم. این رو برای این یاد نگرفتیم که به دیگران گوش زد کنیم، برای این یاد گرفتیم که هر جا تو هر شرایطی هستیم خودمون روشن شیم تا چشم دیگران به این روشنی بتونه راه رو بخونه. حالا پس اگه یه نصف روز، یکی دو ساعت یادت بود قانون پرهیز رو رعایت کردی، قضاوتگر دیگران نباش. احساس من چقدر خوبم بقیه تو سطح پایین ترین برت نداره، چون تا زمانی داریم که داریم باهاشون زندگی میکنیم ما باهاشون همسطحیم. از اون طرف وقتی تو جایی که تو هستی قانونهای آفرینش رعایت نمیشه، چه شکرگزاری، چه پذیرش، چه همین مبحث خیلی خیلی مهم امروز که گفتیم قانون پرهیز مثل گذرنامه تو میمونه برای ورود به بهشتی که داری طلبش میکنی و اگر داری تمام تکنیکا رو انجام میدی و دریافت نمیکنیش، نشون دهنده اینه که تو در هبوط از خواستت و سطحی که میخوای هستی و شروع کنی فقط روی خودت کار کنی و هوچی ذهن رو خاموش کنی که الان من شروع کنم تا کی سخته و همینطور در مقابل جمع و جایگاهی که داری زندگی میکنی. شاید این قوانین آفرینش به خصوص شوهگذاریش تو چشم بعضیا سخت بیاد، بگه با توجه به شرط جامعه، با توجه به شرط خانوادم، با چالشی که توش هستم، شاید شوهگذاری سخته، شاید با شرطی که دارم تحمل میکنم وفاداری و عدم نقل و حمل چالشم و صبوری بر این که من امانتدار باشم به اتفاق زندگیم سخته، ولی از قدم های کوچیک بعد شروع کرد. مولوی یه پیام خیلی قشنگ برات داره: اگر آتش است یارت، تو برو در او همی سوز، به شب فراق سوزان تو چو شمع باش تا روز. تو مخالفت همی کش، تو موافقت همی کن، چو لباس تو درانند تو لباس وصل می دوز. به موافقت بیابد تن و جان سماع جانی، ز رباب و دف و سرنا و ز مطربان در آموز. به میان 20 مطرب چو یکی زند مخالف، همه گم کنند ره را چو ستیزه شد قلاووز. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر، که به هست یک قد خوش ز هزار قامت کوز. به اتفاقت، به چالشت، به جمعی که باشون هستی، به جامعه‌ای که داری زندگی میکنی نگاه نکن و از قدم کوچیک شروع کن. نگو که همه مشغول جنگن، من یه نفر صلح کنم چه اتفاقی میفته. نه، تو یه نفر شروع کن، با اتفاقات لحظه صلح کن و نه جنگ. جنگ رو به عهده خداوند بگذار. حضرت داوود وقتی میخواست سراغ جنگ هاش بره با صدای بلند اعلام میکرد که خدایا این جنگ از آن توست و پیروزی از آن ماست. تمام اتفاقات جنگ رو به خداوند می سپرد و خودش رو به عنوان یک وسیله در اختیار نیروی جاری لحظه قرار می داد تا لحظه، جریان خردمند لحظه، اتفاق رو بچینه، هدایت کنه و به ثمر برسونه. وقتی من دارم می جنگم و با فکر مرده خودم میخوام یه داستان رو پیش ببرم، نتیجه نخواهم گرفت. به موافقت بیابد تن و جان سماع جانی. وقتی موافق جریان هستی بشی، در صلح قرار بگیری، همسو باشی با اتفاقات، این همسویی یعنی این که تک تک لحظه های زندگیت از لحظه ای که بیدار میشی مطابق قانون هایی باشه که داری یاد میگیری، اون وقت جانت سما آسمانی میگیره. اگه الان حالت خوب نیست، اگه سازت کوک نیست، اگه یکم ساز زندگیت فالشه، برای اینه که تو خلاف آنچه که خداوند تو سیستمش قرار داده داری عمل میکنی. تا اینجا سه تا قانون رو یاد گرفتیم. عجله این نیست که به قانون بعدی وارد بشیم، چون باید انقدر روش تمرین کرد که اینا وارد ناخودآگاه بشه، سیستم من به این شکل عمل کنه تا من آمادگی ورود به قانون بعدی رو داشته باشم. زمین من، تن من یک عرضه، یک جهانه که یک اخباری رو من تا این لحظه واردش کردم، بر اساس همون اخبارم زندگیم داره چیده میشه. بعد اخبار جدید، قانون جدید رو واردش کنم و ثبت کنم. ثبت کردن یعنی پیوسته. من از اول صبح تا آخر شب مطابق چیزایی که دارم یاد میگیرم رفتار کنم. وقفه طبیعیه، فراموشی طبیعیه، چون به میزان سنت، نمیدونم چند ساله هستی، تو داشتی با قانونهایی که جامعه و ذهن برات قرار داده زندگی میکردی، سیستم عصبیش برات بافته شده. الان قراره با پاکسازی ها، تکنیک ها، قانون های جدید، یه سیستم جدید روی وجودت برقرار کنی، تثبیت کنی که به شکل خودکار برات کار انجام بده. پس عجله‌ای برای قانون بعدی نداریم و متعهد میشیم که اگر تا این لحظه هم کوتاهی داشتیم، برگردیم و سه تا قانون رو از اول صبح تمام روز انجام بدیم. هر چقدر کم بذاریم از این آگاهی که دریافت کردیم، عملا در حق خودمون خیانت کردیم، هبوط خودمون رو تقویت کردیم. شروع کنیم در کنار مسیر هبوط که تا الان داشتیم، توبه رو، بازگشت رو به جریان بندازیم. می طلبم برای خودم و شما قدرت و جسارت شروع و دوام عمل کرد طبق قوانین هستی رو. نور و عشق و برکت برای شما.